خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند اجماعا صلوات رو قرار خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما من مؤمن یصوم شهر رمضان احتسابا الا اوجب الله تبارک و تعالی لهو سبع خصال: اولها یذوب الحرام فی جسده و ثانیتو یغر و یقرب من رحمت الله و ثالثتو یکون و قد کفر خطیعت آدم ابیه و رابعتو یحون الله علیه سکرات الموت و الخامستو امان من الجوع والعطش یوم القیامه و سادستو یعطیه الله براءتن من النار و سابعتو یطعمه الله عز و جل من طیبات الجنه. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قبل از اون که باز اون روایت مهم و عظیم آداب روزه را عرض کنیم، مقداری از فلسفه روزه و اثرات معنوی روزه از اونها عرض کنیم. رسول خدا فرمود هیچ مؤمنی نیست از زن یا مرد، هیچ مؤمنی نیست که روزه ماه مبارک رمضان را قربتن الالله بگیرد مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی 7 عنایت و 7 خصلت و 7 عمل را نسبت به این آقا بر خودش واجب می کند. اولا یذوب الحرام فی جسده، اول تأثیری که روزه در بدن انسان میذاره لذت‌های حرام، کیفای حرامی که داشته، گوشتی، سلولی که در بدنش از حرام با لذت‌های حرام رویده یا رشد کرده، که این نوع سلولا، این نوع گوشتهایی که از حرام، لذت حرام، کیف حرام در بدن به وجود می آید، در روایات رسیده که این نوع سلول و این نوع گوشت به آتش سزاوار سر است. تا بهشت تا چیزای دیگر. لذت‌های حرام انسان رو جهنمی می‌کند، دوزخی می‌کند. لقمه‌های حرام، کیف‌های حرام انسان را شقی می‌کند. لذا یکی از آداب توبه هم امین است که حضرت فرمود زمانی توبه شما مقبول واقع می‌شود که اون لذت‌هایی که از حرام در بدنتون ایجاد شده از مغز و قلب و فکر و پوست و گوشت و خون از لذت‌های حرام تغذیه کرده، اینا ذوب بشه، آب بشه، تا اونجا که یعنی پوست بدن به استخوان بچسبد. لاغر در احوالات شاگردان ملا حسین قلی حمدانی که از علمای 150 سال قبل بوده که بزرگان سیره نویسان درباره شاگردان این بزرگوار می نویسن که اینا وقتی توبه می کردن اصلا بدن لاغر نحیف، آجا اینجا جاست، بدن لاغر نحیف ضعیف می شد، ضعیف خیلی به سختی دیگه این قابل شناسایی می شدن. داره در اوالاتشون و جلساتشون وقتی که به محضر این بزرگوار می رسیدن سرا همه پایین، قرآن تلاوت می شد، دعای تلاوت می شد، همه اهل سمت سکوت، قطرات عشق می آمد. یعنی انقلابی در اون جلسات حاصل می شد، جلسه جلسه نورانی. خدا کند که جلسات ما پرتوی ذره شمه از جلسات بزرگان ما باشد. جلسات رو بیاییم تشکیل بدیم از تشکیل دهنده، از گوینده، مستمع، بانی، همه به عنوان قربتن الالله باشد، نه از باب این کالا یه سرگرمی و یک تفریح حالا وقتی گذرانده بشود و اگر خدایی نکرده به چیزای دیگرم آلوده بشود که خیلی سخت است و خیلی خطر بزرگی است که حالا مرید و مراد و نمیدونم خلاصه مسائل دیگری که شاید سلام نباشه عرض کنم که همش شرک، همش خودپرستی، خودخواهی، دعوت به خود، خیلی ضرر داره. اگر این جلسات خدا کمک نکند، عنایت نکند به همه ما، اون وقت این جلسه‌ای که روزتون من ریاض الجنه است، بوستانی از بوستانهای بهشت، قطعه از بهشت باشد، بعد می شود یکی از خلاصه حجرهای جهنم و از مجالس دوزخیان و جهنمیان. خیلی ضرر دارد، خیلی. در از صورت در اوالات این بزرگوار مطالعه کنیم نامه هایی که این بزرگوار ملا حسین قلی حمدانی و افراد دارد، خیلی تکاندنده است. یه جملش این بود که غرق شدگان در این دنیا سردرآوردگان از آتش و دوزخ و جهنم هست. خب بگذرم، پس اولین کاری که می کند روز ماه رمضان اون کیفه ها و لذت ها و گوشته ها و سلوله های حرام رو آب می کند. واقعا روز با ما این می کند. این یک. دوم یقرب من رحمت الله، این به رحمت خدا نزدیک میشه. به رحمت خدا کسی نزدیک بشه، بعد معلوم به رحمت کلتی وسط کل داشته، رحمتی که همه چیز رو فرا گرفت، که در دعای پیغمبر داشت: خدایا من تو رو میخوانم میخوانم به رحمت کلتی، به رحمت کلتی وسط کل شی و انا شی. نمیگه من خاتم پیغمبرانم، نمیگه من اشرف انبیایم، میگه منم چیزی هستم، چیزی هست. آنقدر خود ندیدن، خود ندیدن، خدا دیدن، خود رو ناچیز و حقیر، سرپا تا تقصیر، این چیه؟ خب و ثالث یکون قد کفر خطیعت آدم ابیه، این روزه من شما باعث می شود که اون ترک اولایی که حضرت آدم علی نبی نا و آلی علیه السلام بالاخره مرتکب شد، آره، این باعث می شود اون کفاره حضرت آدم هم بشود. و رابعت و یحون الله علیه سکرات الموت، سختی جان دادن رو بر انسان آسان خدا میدونه اون لحظه جان دادن چی میگذره به انسان ها. حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آلی و علیه السلام از کنار گورستانی گذشت، با قبری یعنی صاحب قبری صحبت کرد، گفت چند سال قفوت کرد؟ گفت 500 سال. گفت الان در چه وضعی هستی؟ گفت بد نیست، ولی تلخی و سختی جان کندن هنوز در کام من هست. چند سال؟ گفت 500 سال قفوت کردم. سکرات یعنی مستی جان دادن، عقل دیگه کار میفت، سخت دشوار، خدا میدونه که انسان ببینه یک مسیری داره میره، بدنم بر نمیگرده، سفری هست که رفت دارد برگشت ندارد، هیچ جای تدارک هم دیگه نیست. سخت‌ترین حالات انسان اون لحظه است که از مادر متولد میشود و از این عالم میرود و فردای قیامت در پیشگاه خدا باید بیستد و جوابگوی اعمالش باشد. خب سخت، انسان از زن، بچه، از پدر، مادر، دوست، آشنا، از همه جدا میشه و این جسد لا یک پارچی به نام کفن در یک مکانی به عنوان قبر، گور، اونجا قرار میگیرد که امام سجادم گریه میکند. ابکی در دعای ابو حمزه نگاه کنید، دعای ابو حمزه دائره المعارف اخلاق و عرفان ماست. خدا میداند امام سجاد در این دعا چه فرموده: ابکی مالی لابکی، ابکی لظلمت قبری، ابکی مالی لابکی، ابکی لزیغ لحدی، ابکی مالی لابکی، ابکی ولم افرش لحدی بالعمل الصالح. چند بار گریه میکنم، چرا گریه نکنم؟ گریه میکنم برای موقع جان دادنم، برای اون لحظه‌ای که عزرائیل آمده فرشته مرگ، خلاصه دستش انداخته میخوا من قبر درو کنه، جانم رو بگیره، برای سرازیری قبرم گریه میکنم، برای تنگی قبرم گریه میکنم، برای تاریکی قبرم گریه میکنم، برای اینکه قبرم رو با عمل صالح فرش نکردم گریه میکنم، گریه میکنم که فردای قیامت سر از گور درآرم، ولا ادری اینم مسیری، نمیدانم مسیرم به کجا هست. امام سجاد میفرم ولا ادری اینم مسیر، اگر امام سجاد ندونه من میدونم. این چیه؟ امام سجادی که یک عمر عبادت، طاعت، بندگی، صحیفه سجادی او، زندگی اوست. این خط و سرنوشت و مسیر چند سال دنیای امام سجاد، این صحیفه سجادی و روایات و ادعیه و مناجات های بزرگوار است. ولی هیچ غرور نداره، هیچ خودبین نیست، نمیگه من یقینا اهل بهشتم، ولی ادرینه مسیر تا ببینیم چی میشه. نه از رحمت خدا مایوس، نه از اعمال به اعمالش مغرور. خب اون موقع فرمودن یحون الله، آسان میکند خدا جان دادن و سکرات مرگ را بر این انسان صائم. و الخامس، پنجم، امان من الجوع و العطش یوم القیامه، روز قیامت روز عطش و تشنگی است. اینش هم ما نمیتونیم درک کنیم، اینش هم برامون سخته. چرا وقتی که امام صادق با آیات عذاب و قرآن میرسه، بدنش میلرزه، گریه میکنه، بیهوش میشه؟ امیرالمومنین یادش میاد از میزان اعمال و فردای قیامت غش میکنه. ما چرا خیلی آسان از کنار آیات قیامت و میزان اعمال و پرسترات و زقوم و زمحریر و عذاب علیم و عذاب اکبر و عذاب عظیم و عذاب مهین و خیلی آسان رد میشیم میریم؟ تو خبر نداریم که مفهوم اینا چیست، به چه معنا اینا دلالت میکند و معنا سلام علیکم و رحمت الله و مفهوم میدن. آجا میتونیم مجکس تکیه کنید، دقیقت فرمودین اینا چیه؟ اینا همه نشاندهنده عظمت اون روز است، که اون روز روز سخت و بخشید، روز دشواریست بخشید. و سادستو یعطیه الله براءت من النار، به صائم برات آزادی از آتش جهنم داده میشه. خیال جمع باشه، نترس، اما صائم قائم. و هفتم، یطعمه الله من طیبات الجنه، از غذاهای پاک بهشتی رو خداوند به صائم میده. بعد باز حضرت صادق علیه السلام از آثار روزه، از فواید روزه، سلام، از اون بعد معنوی روزه پرده بر می دارد. قال صادق علیه السلام، این بزرگوارم باز از قول پیغمبر نقل، امام صادق از قول پیغمبر، خب پیغمبر هم از قول خدا، خیلی عجیبه. قال صادق علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال الله تبارک و تعالی از سمولی و انا اجزابه، یا اجزابه، روزه گرفتن مال من است و من جزای صائم رو میدم، یا من جزای صائم هستم. هر دوش درست. بعضیا اینطوری معنا کردن جزای صائم فقط منم، مثل شهید که وقتی در میدان معرکه جنگ به شهادت میرسد، اونجا خدا در اون حدیث قدسی و انا دیتو، من دیه شهیدم، انا خلیفت و فی اهل، من جانشین شهید تو خانوادش هستم، من نماینده شهید تو خانوادش هستم. بعد ببین چی میشه. این جایگاه شهید، این جایگاه روزه. فصومو بعد حضرت، این یه خدا میفرماید دقت کنید، این عبارت یا مال خود خداست یا اقلا مال پیغمبر است. پس روزه، فصومو یومیت الهوا نفس، روزه هوای نفس رو میمیراند. این صائم دیگه بی هوا میشه، بی هوس میشه، اعمالش رو هوای نفس نیست. حبش، بغزش، قیامش، قعودش، قدمش، قلمش، نگاهش، سکوتش، هیچ کدام اینا رو هوای نفس نیست. صائم پاک شده هوای نفس، چون روزه میمیراند، میکشد هوای نفس. اگه روزی گرفتیم دیدیم هنوز گرفتاره هوای نفسیم، ایراد مال هوای نفس ماست. اونجا که صوم هست، اونجا که روزه هست، هوای نفس دیگه نیست، میمیراند. شما اگر یه مادی ریخت روی آتش، دید آتش خاموش نشد یا شعله برتر شد، پس این بلکه آب نیست، نکنه نفته، نکنه بنزینه، چیزه. چرا که این نکن؟ تعجب نمی کنید وجدانم؟ اگر روی مقداری آتش شما یه سطل آب ریختید این خاموش نشد، خدا وکیل تعجب نمی کنید؟ چی شدیم؟ ای آب خاموشش نمی، آتش نیست. شما وقتی سیما اتصال می کند تا اون از اون مرکز اتصالی قطع نشود، شما هرچه آتش نشانه بیاد آب بگیره، خاموش نمیکنه ابدا. یعنی آب نمیتونه این سیم برق رو خاموش کنه، باید سیم با اتصالش رو با مرکز برق قطع کرد. هوای نفس هم همینه. اگر روزه گرفتید هنوز هوای نفس داره کار خودش میکنه، پس این معلومه که ایراد مال روزه است. چرا این روزه خاموش نکرد هوای نفس منو؟ چرا من هوای دنیا و هوای ریاست و هوای شهرت و و و و فصومو یومیت الهوا نفس، هوای نفس میکشه. و شهوت الطبع، اون شهوت و میل طبع نامشروع انسان رو انباز میکشد، هواره میکشد، شهوت رو میکشد. و فیه حیات القلب، در روزه حیات قلب است، قلب زنده میشه. خیلی قلبا مردن، قلبا خیلی قلبا مرده هستن، میمیرد. شاید قریب به 50 آفت برای قلب بزرگان بیان کرد، 50 آفت، عواملی که قلب رو میمیرونه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بزرگوار علامه میر جهانی رو، کتابی داره به نام البکا علی الحسین، گریه بر امام حسین. اونجا 40 تا ایشون 40 عامل، 40 سبب اونجا میاره برای قساوت قلب و برای مردگی قلب. 40 تا در یه تحقیق که حقیر بعد از ایشون کردیم تو این کتاب مقدمی بر اخلاق، 10 تا دیگر منده اضافه کردم، شد 50 تا. 50 عامل قلب را میمیرانه، قصی میکنه. وقتی قلب مرد، آیه براش بخون، حدیث براش بخون، نصیحتش کن، بچ سوان علینا، مساویس برای ما. قومشوی بدرت شوی گفتن میخوام ما را نصیحت کنیم، میخوای نکن، ما از تو قبول نمی کنیم، قبول نمی کنیم. ختم الله علی قلوبم و علی سمعم و علی ابصارم، تبع ختمه رانه قصیه شقاوت قلب رو میگیره. این روزه اگه روزه باشد قلب رو منور میکنه، نورانی میکنه. و طهارت الجوارح، روزه تمام اعضا و جوارح ما رو از گناهان ظاهری و باطنی پاک میکنه. زبان رو از فحاشی، بددهنی، چه برس کرد، از دروغ، از غیبت، از حرفای تند، حرفای بد، حرفای دلسرد کننده، تفرقه آمیز، کم کردن محبت ها کم میکنه. روزه میاد این اعضا و جوارح رو پاک، چشم رو پاک میکنه، گوش رو پاک میکنه، دست رو پاک میکنه، پا رو پاک میکنه، مغز رو پاک میکنه، قلب رو پاک میکنه. صائم تمام وجودش میشه نور، زندگیش نور، اخلاقش نور، خدا شاد نور. و امارت و ظاهر و الباطن، روزه ظاهر و باطنت رو آباد میکنه، ظاهر و باطنت رو آباد میکنه، باطن به نور تقوا، به نور توکل، به نور اخلاص، خلاصه به نور توحید. ظاهر کاملا متشرع اسلامی، تیپش، لباسش، وضعیتش کاملا اسلامی. خواهران گرامی، مواظب نوع لباساتون باشین. بارها از ما سوال میکنن بعضی از خواهرات تلفونن یا حضورن، آیا ما میتونیم پلو داماد ما، پسر ما، برادر ما، پدر شوهر ما که جز محارم ما هستن، لباسای کوتاه یا تنگ یا مثلا که برجستگی اعضا و بدن مشاهده میشه بپوشیم؟ محرمن دیگه. میگیم خلاف، اقلا خلاف تقواست، خلاف حیاست، خلاف وقار است، مقدمی میشه برای گناه، مقدمی میشه برای معصیت. زن هر چه تواند پوششش، لباسا گشادتر، بلندتر، بهتر. گاهی سوال میکنن وقتی زنها با هم هستن میتونن خیلی آزاد باشن؟ نه، همونطوری که مردانی میتونن خیلی پلو هم دیگر لباس شورت بیاد، لباس غیر تنگ بیاد، با نمیدونم زیرپوش رکابی بیاد، اینا همه بیان شده، خدا شاده رسما گفتن قسمتای ران همینطور تا ناف، اینا همه جزء عورت است. حالا مرد در مقابل مرد، زن در مقابل زن، اینا همه مهیج شهواته، اینا همه مهیج شهواته، اینا همه گناه است، همه معصیته. ما نباید مقدمه معصیت و گناه رو فراهم کنیم. اون خانمی، اون مردی با خیلی آزاد باشه در مقابل دیگران، این بعدن تو خیابون خودشو تخلیه میکنه. ما تنها چیزی که داریم که خیلی آزادن، فقط زن شوهر در خلوت، فقط زن شوهر در خلوت میتونن آزاد باشن. حالا کاری ندارم اونجا هم باز یک محدودیت هایی باز برای مرد اونجا در روایات بیان شده، اون دیگه من خیلی پرده بر نمیدارم، تا دو اونجا هم مقیده. وقت تا نوبت برسد که حالا داداشمه، این خواهرمه، اون بگه برادرمه، این بگه داییمه، این بگه عمومه، این بگه خواهرزادمه، برادرزادمه، دیگه محرمیم، محرمیم دیگه. شما نگاه کنید حضرت زهرا سلام الله علیها، خودشو از نابینا میپوشه تا نوبت برسه بر افراد دیگر. و شکر علی النعم، روزه پس ظاهر و باطن انسان رو متین و وزین و باوقار میکند. شکر بر نعمتهای الهی است. و الاحسان الى الفقراء، احسانی است برای فقرا، نیازمندان، رسیدن به فقرا، رسیدن به توی دستان، اغنیایی که وضع مالیشون خوبه یه تکانی بخورن به نفع فقرا. مگر علی علیه السلام صاحب این ایام نفرمود الله الله فی فقرائکم شارکون فی اموالکم، خدا را خدا را در فقراتون شریک کنید فقرا در اموالتون. فقیر کیه؟ فقیر اون نیست که به گدایی میکنه، اینا قصد تاجرن. فقیر کسیست که خرج سالش نداره، محترم هم از روی گدایی هم نداره، روی گدایی هم نداره. این فقیر به این باید کمک کرد، نه اون کسی به همه کس رو میزنه. و زیادت و تضرع و خشوع و البکا، روزه تضرع زیاد میکنه، خشوع رو زیاد میکنه، گریه رو زیاد میکنه. اگه حالا تضرع، گدائی، خشوع، خضوع، گریه در تو ایجاد کرده، این روزه روزه است. و حبل الالتجا الالله، روزه یه ریسمانی است که میکشد تو رو به سوی خدا، میکشد تو رو به خدا متصل میکنه. حبل خداست، حبل الالتجا الالله، بره در خانه خدا. و سبب انکسار شهوت، سبب شکستن شهوت هاست روزه. و تخفیف الحساب، سختی فردای قیامت پای میزان اعمال روزه سبک میکنه، سبک میکنه، نمیذاره خیلی به سختی زندگی اونجا پاید حساب بزد پس بکشن. تخفیف الحساب، خدا فردای قیامت بگه صائم بوده، روزه گرفته، ما باید با این مدارا کنیم. و تضعیف الحسنات، حسنات روزه زیاد میکنه، صائم خب باعث میشه کارا خوبی انجام بده، کارا بدتر کنه، حسنات زیاد میشه. وفی من الفوائد ما لا یعصا، گوش کن، گوش کن برادرم، عزیزم، خواهرم، فوائدی روزه دارد که اصلا نمیشه شمرد، نمیشه شمرد. و کفا ما ذکرنا من حل من اغله و وفق الاستعمالی، کافیست برای کسی که تعقل کند روی این روایات، روی مطالب تعقل کنه، تحمل کنه، تدبر کند و موفق بشود برای عمل کردن به این مطالب راجع به روزه. تو رو حضرت عباس چند تا پیدا می کنید که قشنگ به این روایات روزه توجه کنه، دقت بیشتر کنه. خدا انشالله عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردانه، انشالله بقیش فردا شب. نسأله که من ندعوک بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ما را ببخش و بیامر، سر تقصیرات ما در گذر، عاقبت ما را ختم به خیر بگردان، اموات این جمع ناآسی ببخش و بیامر، رهبر انقلاب تأیید بفرما، با محمد و آل محمد شیطان از ما دور بگردان و عجل فی فرج مولانا.